شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهانی رادیو فردا که در این شنبه شب 24مین روز از آذر ماه سال 1403 ما رو همراهی میکنید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم. پیش از آغاز این بخش خبری تحلیلی، چکیده از آنچه رو که برای شما مهیا کردیم با شما به اشتراک میگذارم. از آخرین تحولات سوریه خواهیم گفت و جای خالی جمهوری اسلامی در گرد همایی که دیپلمات‌های ارشد چندین کشور از جمله آمریکا، اروپا و ترکیه داشتن برای آینده سوریه، به این خواهیم پرداخت که جمهوری اسلامی پذیرفته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های اتمی در فردو نظارت بیشتری داشته باشه، و از آلودگی هوا ها که این روزها به اتاق گاز تعبیر شده و حال و وصف روزهای بسیاری شهرهای ایران رو داره تعبیر میکنه. اما پیش از این که به این گزارش ها مطالب بپردازیم، از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری. و بشیری درود بر شما.
با سلام. به گفته میلاد پناهی پور، وکیل دادگستری، پرستو احمدی، خواننده‌ای که بدون حجاب اجباری اقدام به اجرای کنسرت کرده بود، در استان مازندران بازداشت شد. این در حالی است که صفحه اینستاگرام خانم احمدی نیز از دسترس خارج شده است. آقای پناهی پور روز شنبه در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد درباره آخرین وضعیت پرستو احمدی، خواننده زن ایرانی، اعلام کرد که از اتهامات خانم احمدی نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او اطلاعی ندارد، ولی از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری می‌کند. پیشتر نیز حسین رونقی ملکی، فعال مدنی در ایران، خبر داده بود که سهیل فقیه نصیری و احسان بیرقدار از نوازندگان کنسرت فرضی کاروان سرای پرستو احمدی بازداشت شدند. اجرای کنسرت پرستو احمدی در یکی از کاروانسراهای ایران در روز چهارشنبه 21 آذر بدون حجاب اجباری و پخش زنده آن از کانال یوتیوب به یکی از پربازدیدترین رخدادهای بازتاب یافته در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شد و تا کنون حدود 1,400,000 بیننده داشته است. آیدا شاکرمی طی پستی در شبکه ایکس از بازداشت دوباره مادرش نسرین شاکرمی خبر داد. به گزارش وبسایت دادبان، نسرین شاکرمی، مادر دادخواه نیکا شاکرمی، در هنگام مراجعه به ستاد مرکزی اطلاعات خرم‌آباد برای بازپسگیری وسایل شخصی خود دوباره بازداشت شده است. این مادر دادخواه پیشتر هم از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود که بر اساس اعلام خانواده دادخواه نیکا شاکرمی روز شنبه 10 آذر با قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان خرم‌آباد آزاد شده بود. نیکا شاکرمی یکی از صدها معترضی بود که در جریان اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401 کشته شد و نهادهای حکومتی خانواده او را مجبور کردند پیکر این نوجوان را در روستایی دورافتاده در خرم‌آباد لرستان به خاک بسپارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از انتشار گزارشی در مورد نظارت بیشتر آژانس بین‌المللی هسته‌ای بر تأسیسات فردو گفت که مانعی برای آن ایجاد نمی‌شود. محمد اسلامی روز شنبه 24 آذر افزایش نظارت آژانس بر تأسیسات فردو را با توجه به افزایش واحدها طبیعی توصیف کرد. خبرگزاری رویترز 22 آذر خبر داده بود که ایران پذیرفته است آژانس بین‌المللی اتمی نظارت شدیدتری بر تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم داشته باشد. این خبر پس از آن منتشر شد که رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، 16 آذر اعلام کرد ظرفیت ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 60% به شکل چشمگیری در حال افزایش است و این اقدام عمدتاً در سایت فردو انجام می‌شود. و بر اساس تازه ترین تصاویر ماهواره‌ای به نظر می رسد که روسیه به خارج کردن برخی تجهیزات نظامی خود از پایگاه هوایی همیمیم در سوریه ادامه می دهد. به گزارش رویترز، تصاویر تازه‌ای که شرکت فناوری فضایی مکسار روز جمعه 23 آذر منتشر کرد، حضور دست کم دو هواپیمای باربری سنگین در پایگاه همیمیم را نشان می‌دهد. بنابر این گزارش، در تصاویر همچنین قطعاتی از یک سامانه پدافندی S-400 برای بارگیری دیده می‌شود. چند روز پیش تصاویر ماهواره‌ای نشان داد که کشتی‌های نظامی روسیه نیز پایگاه ترتوس را ترک کردند. روسیه در سال‌های اخیر و برای حمایت از حکومت بشار اسد حضور نظامی در سوریه داشته و حدود 7500 نیرو در این کشور دارد.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
نمایندگان قدرت‌های عربی و بین‌المللی در نشست اردن گرد هم آمدند تا درباره انتقال قدرت در سوریه پس از سقوط بشار اسد گفتگو کنند. در حالی که حملات هوایی اسرائیل به مواضع نظامی کشور و تحولات دیپلماتیک مانند بازگشایی سفارت ترکیه در دمشق هم خبرساز شده. بیشتر از نسرین افشار بشنوید.
روز شنبه نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، عراق، لبنان و قطر با هدف تضمین ثبات و حقوق همه سوری‌ها در شهر عقبه اردن آغاز شد. این نشست که با حضور نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه برگزار می‌شود، به تدوین چارچوب انتقال قدرت در سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد اختصاص دارد. جمهوری اسلامی ایران و روسیه اصلی‌ترین حامیان بشار اسد 13 سال جنگ داخلی سوریه به این نشست دعوت نشدند. در این حال ترکیه به عنوان همسایه شمالی سوریه و اصلی ترین حامی گروه‌های مخالف اسد طی سال‌های گذشته آماده می‌شود نقش عمده‌ای در تشکیل دولت جدید ایفا کند. پیش از این هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که سفارت این کشور در دمشق که از سال 2012 بسته بود از روز شنبه بار دیگر آغاز به کار می‌کند. همچنین هیئتی از قطر برای رایزنی با مقامات دولت انتقالی سوریه درباره کمک‌ها و بازگشایی سفارت این کشور به دمشق سفر خواهد کرد. وزیران کشورهای عربی در بیانیه مشترک در نشست عقبه خواستار گزار مسالمت‌آمیز و فراگیر سیاسی شدند که به برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه منجر شود. آنها همچنین بر تعهد خود به مبارزه با تروریسم به عنوان تهدیدی برای امنیت سوریه، منطقه و جهان تأکید کردند. برخی دیپلمات‌های عربی نیز به خبرگزاری رویترز گفتند که اطمینان از حمایت ترکیه از یک فرایند سیاسی فراگیر یکی از اهداف اصلی این نشست است، روندی که مانع از تقسیم سوریه بر اساس هویت‌های قومی و ملی شود. و در ادامه دیدارهای بین المللی در حاشیه این نشست، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار با گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، این دوران را فرصتی مهم و در عین حال چالشی واقعی برای سوریه شمرد. او همچنین بر نقش حیاتی سازمان ملل در کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از اقلیت‌ها تأکید کرد و گفت آنچه در سوریه رخ داد فرصتی برای تشکیل دولتی مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل است. گیر پدرسن نیز بر لزوم ایجاد فرایند سیاسی قابل اعتماد و فراگیر برای اتحاد تمامی طیف‌های جامعه سوریه تأکید کرد و گفت این روند برای جلوگیری از فروپاشی نهادهای دولتی و همچنین ورود کمک‌های انسانی ضروری است. اما صبح امروز حملات هوایی اسرائیل به سوریه همچنان ادامه داشت. رسانه‌های منطقه گزارش دادند که شامگاه جمعه جنگنده‌های اسرائیلی 17 حمله هوایی به حومه دمشق انجام داده. این حملات مواضع نظامی از جمله انبار، موشک‌های بالستیک اسکات، راکت اندازها و فرودگاه نظامی ناصریه در منطقه قلمون را هدف قرار داده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات همچنین یک مؤسسه علمی و تأسیسات نظامی مرتبط در شمال دمشق را ویران کرده است. اسرائیل از زمان سقوط حکومت بشار اسد حملات گسترده‌ای به مواضع نظامی سوریه انجام داده تا توانایی‌های ارتش این کشور را تضعیف کند. در این میان، رویترز گزارش داد که ارزش پول ملی سوریه در برابر دلار آمریکا بین 20-50% تقویت شده است. از سوی دیگر، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرده است که از بین بردن شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا هدف استراتژیک آنکارا است و از اعضای این گروه ها خواست سوریه را ترک کنند یا سلاح‌های خود را کنار بگذارند. صبح شنبه نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی خود در کنفرانس حزب عدالت و توسعه در استان ساکاریا اظهار داشت که اگر منطقه پس از جنگ جهانی دوم تقسیم نمی‌شد، شهرهایی مانند حلب، شام، هما و حمص همچنان بخشی از ترکیه بودند. این سخنان در ایران رؤیای کشورگشایی اردوغان تعبیر شده و با انتقادهای تندی روبرو شد.
همطور که در گزارش نسرین افشار شنیدید، دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده، ترکیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در اردن گرد هم آمدند تا درباره آینده سوریه گفتگو کنند، گفتگویی که جمهوری اسلامی و روسیه در اون جایی نداشتند. پس از سقوط بشار اسد، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای ترسیم آینده متفاوت در سوریه تلاش می‌کنند. بنیامین صدر در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس حوزه سیاست خارجی ساکن آلمان، از او پرسیده کشورهای عربی و قدرت‌های جهانی در سوریه چه بیم و امیدهایی دارند.
همه این کشورها به نوعی درگیرند در صحنه سیاسی سوریه، از قبل هم بودند. در نظر بگیریم که بر صورت تثبیت اوضاع در این کشور و اینکه این کشور یک زمانی به اصطلاح کانون اصلی برآمد داعش و گروه‌های تروریستی بوده، اینه که دوباره در این خلأ قدرت یا این به هم ریختگی اوضاع دوباره این نیروها قدرت نگیرند، نگرانی همه اینهاست. در این حال اینی که این دولتی که حاکم شده یک پروسه سیاسی به اصطلاح همگیر و فراگیر رو به جریان بیاندازه، همه این موزاییک قوم و فرهنگی سوریه در این پروسه سیاسی سهم خودشون رو داشته باشن، قانون اساسی نوشته بشه که بر صورت همه منافع اینا رو تامین بکنه، و در این حال کشوریه که فلج شده به لحاظ اقتصادی و اینکه همه اون شاکلی مدیریت شاکل اقتصادش از هم پاشیده، این کشورها همه قدرتایی هستن که میتونن در بازسازی این کشور کمک بکنن و بر صورت سهم عمده‌ای رو به عهده بگیرن. میدونیم بخش بزرگی از این کشورهایی که در اردن جمع شدن کانون به اصطلاح رجوع پناهجویان سوری بودن، 6 میلیون سوری در این کشورها رفتن و اقامت گزیدند. اینه که چجوری این پناهجویان برگردونن و برگرداندن امنی رو رقم بزنن، این هم دغدغه همه این کشورهاست. از این جهتش میشه گفت که دستور کار پروپیمانی در اردن دارن، این که حالا چقدر به نتیجه برسن باید دید.
حالا با توجه به اینکه وضعیت منطقه به گونه است که تقریبا از آنچه که جمهوری اسلامی ایران هلال شیعی مینامید و به نوعی بهش مفتخر بود که این هلال شیعی وجود داره فاصله گرفتیم و تقریبا میشه گفت که دیگه چیزی نمانده از این هلال شیعی، جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای خواهد داشت به نظر شما و چه کار میتونه بکنه در این وضعیت؟
همین که در اردن اصولا جمهوری اسلامی خب در کنار روسیه یه حضور نداره، یعنی اینی که اکثر این قدرت‌ها که اونجا حاضرن اصولا نمیخوان این بازندگان اصلی معادلات جدید سوریه رو مثلا شریک بکنند. متوجه می‌شید که اصولا یک پایی از بحران سوریه هم همین حضور مثلا جمهوری اسلامی در این کشور بوده، و در این حال خب می‌دونیم میزبان این کنفرانس هم اردن که اصولا رابطه آنچنان مثبتی با تهران نداشته. اون طوری که از صحبت‌های آقای خامنه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی برمیاد، الان که دیگه دستشون از همه جا کوتاه شده، منتظرن که این کشور به ثبات نرسه، یعنی درگیری ها با توجه به تنشی که در این کشور بوده و در صورت این تنوع قومی و مذهبیش نشه ادارش بکنی، به نوعی اینی که برخی از نیروها در این کشور چیزای ضد اسرائیلی هم دارن، شاید یه موقعی دوباره خودشونو با جمهوری اسلامی بتونن مچ بکنن. و بی ثباتی در سوریه چیزی که الان جمهوری اسلامی داره روش حساب میکنه، اینی که آقای خامنه ای میگه که جوانان سوری بالاخره غیرت خواهند نشان خواهند داد و کشور را از دست رسول حیات تحریر و شام و اینها رو به عنوان اشغالگر معرفی میکنه آقای خامنه‌ای، پس میگیرند. یعنی اینکه یک سری امیدهای واهی داره پخته میشه در تهران، نه اینکه حتما سوریه به طرف ثبات میره یا حتما دموکراسی اینها حاکم خواهد شد، ولی با توجه به اینی که شاکلی قدرت، معادلات قدرت که در سوریه بود عمدتاً یه اقلیت علوی اونجا نقش اصلی رو در قدرت داشت، بعیده که هر گونه اتفاقی که بیفته در سوریه دوباره ما شاهد همون معادلات قبلی باشیم.
توجه به این وضعیتی که شما میگید، ترکیه و اسرائیل چه نقشی خواهند داشت؟ یعنی با توجه به اینکه حالا دست جمهوری اسلامی به نوعی کوتاه‌تر شده از قبل یا کوتاه شده،
خب اسرائیلی‌ها بیش از پیش اینه که سوریه و هر صورت در این مقاومتی که داشته در قبال اسرائیل راجع به مسائل مربوط به ارتفاعات جولان، راجع به کمکش به سایر نیروهایی که با اسرائیل در ستیز بودن، بیش از پیش در این عرصه‌ها خونسا بشه و حتی خودش تا اونجایی که ممکنه به لحاظ نظامی هم امکاناتش از دست بده و برای اسرائیل مطلوب ترین بدترین حالت اینه که اصولا یک کشور فاقد امکانات نظامی باشه سوریه. ولی در مورد ترکیه به نظر میاد که خب سهم عمده‌ای داره، ایده هایی در ترکیه هست که اصولا بخشی از سوریه رو جزئی از ترکیه می‌خواستن بدونن، ولی حالا به نظر میاد که مسئله عمده‌شون، مسئله واقعیشون اینه که آیا کردها رو میتونن سرکوب کنن، آیا این منطقه مثلا شمال سوریه که در دست کردها رو هست رو عقب میتونن بشونن، با توجه به اینکه میتونه این منبع الهامی باشه برای کردهای ترکیه و همیشه هم اینا رو متهم کرده کردهای سوریه رو که به نوعی عقبه حزب کارگران کردستان ترکیه پکیکا هستن. تو این چارچوبه که مثلا ترکیه هم میخواد در دمشق اهرم قدرت در دست بگیره و هم اینکه کردها رو بیش از پیش عقب بشونه.
حبیب حسینی فرد، کارشناس حوزه سیاست خارجی ساکن آلمان، از نشست اردن برای آینده سوریه بدون حضور جمهوری اسلامی گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته که مانع افزایش نظارت آژانس بر فعالیت‌های اتمی نمی‌شوند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی از افزایش سرعت غنی‌سازی خبر داده و اعلام کرده بود نیاز به اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تری برای نظارت در تأسیسات فردو هست. گفتگو داشتم با مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر مقیم فرانسه، و از او درباره این تصمیم جمهوری اسلامی پرسیدم.
جمهوری اسلامی اخیراً میزان دستگاه‌های غنی کننده اورانیوم رو در سایت فوردو اضافه کرده و با توجه به این اضافه شدن باید بازرسی‌ها هم اضافه بشه. از اونجایی که جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که هنوز تعهد داره به بازرسی‌های آژانس، پذیرفته که این بازرسی‌ها افزوده گرده و این هم خود یک دلیل دیگه بر این که جمهوری اسلامی میخواد خود رو فعلا در همون کادر سابق، یعنی در کادر عمل کردن در قوانین آدمانی نشون بده. این یک چیز عادی است که پذیرفته باشه که آژانس نظارت بیشتری داشته باشه.
خب پذیرفتن این نظارت چه معنایی داره با توجه به اینکه خب اول آذر ماه و پس از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی، اونها از افزایش غنی‌سازی اورانیوم خبر دادند؟
از داده ها و شنیده های که از سوی جمهوری اسلامی بیرون میاد میتونیم بفهمیم که سیاستی که جمهوری اسلامی پیش میگیرد سیاست تعامل و مذاکره و معامله با آقای ترامپ، برای اینکه این مذاکره رو انجام بده و به یک معامله دستیابی بکنه، جمهوری اسلامی بر این گمانه که باید تا قبل از اومدن آقای ترامپ به قدرت تا اونجا که میتواند توان غنی‌سازی خود رو بالا ببره تا بتونه از یک موضع بالایی با ترامپ مذاکره کنه. و دوم اینکه اگر این کار رو با غنی‌سازی 60% انجام بده، قصد جمهوری اسلامی این است که آتوی به ترامپ بده، به این مفهوم که ترامپ اگر جلوی غنی‌سازی 60% رو بگیره به عنوان یک پیروزی برای خودش میتونه عنوان بکنه و بتونه با جمهوری اسلامی به یک سازشی دست بیابه. از این دید من گمانم بر این است که افزایش غنی‌سازی فعلا ربطی به سمت و سوی ساختن بمب نداره، بلکه جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای رسیدن آقای ترامپ به قدرت.
به دولت آینده آمریکا اشاره کردید. به نظر شما بهبود روابط ایران با آژانس چقدر میتونه بر برنامه‌های دولت آینده آمریکا برای جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه، با توجه به اینکه وال استریت ژورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایرانه؟
همینطور که جمهوری اسلامی با اضافه کردن میزان غنی‌سازی 60% میخواد یک موضع محکمی در مذاکرات با ترامپ داشته باشه، و همون نسبت آقای ترامپ و دستگاه حاکمه جدید آینده آمریکا میخوان نشون بدن که به هیچ وجه حاضر نیستن که عقب نشینی بکنن از مسئله ساختن بمب اتمی توسط ایران و تمام کارها رو برای جلوگیری از این کار خواهند کرد. بدین خاطر میگویند بیشتر از زمان آقای بایدن مسئله حمله نظامی به تأسیسات هسته ایران در فوردو مطرح هستش، و من همه این مانورها رو چه از سمت جمهوری اسلامی چه از سمت دستگاه آقای ترامپ به پای مذاکراتی میگذارم که به نظر من صورت خواهد گرفت بعد از رسیدن آقای ترامپ به حاکمیت.
به گمان شما پیروز این مذاکرات احتمالی که شما بهش اشاره میکنید چه کسی خواهد بود؟ جمهوری اسلامی آمریکا؟
جمهوری اسلامی هست و نیست. میهن ما ایران رو به باد داده به خاطر سیاست غنی‌سازیش، به خاطر سیاست هسته‌ایش. ولی اگر جمهوری اسلامی با آقای ترامپ سازشی داشته باشه به ضرر ایران و مسلماً در کوتاه مدت به نفع جمهوری اسلامی، حاکمان جمهوری اسلامی. البته تمام این صحبت‌ها تا زمانی صحت داره و اعتبار داره که مردم ایران وارد صحنه سیاسی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی نشوند. جمهوری اسلامی الان در وضعیت بسیار ضعیفی قرار داره و راه حل دیگه‌ای به غیر از این که یک نرمش قهرمانی جدید انجام بده در مقابل آقای ترامپ نداره.
اما اون سوی دیگه داستان کشورهای اروپایی هستند، بریتانیا، آلمان و فرانسه، که حتی تو روزهای گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت برای بازگشت فوری همه تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران و فعال کردن دوباره مکانیزم ماشه اعلام آمادگی کردند. به نظر شما این تصمیم جمهوری اسلامی آیا میتونه در شرایط کنونی مانع فعال شدن مکانیزم ماشه باشه؟
به هر حال اگر جمهوری اسلامی ممانعت بکنه از بازرسی ها، مسلماً راه رو برای اروپایی ها برای عمل کردن مکانیسم ماشه بازتر میکنه. ولی گمان من این هستش که جمهوری اسلامی اهمیت زیادی به سیاست اروپایی ها نمیده. از اونجایی که از دید جمهوری اسلامی این آمریکاست که تصمیم گیرنده است، تحریم های آمریکاست که تصمیم گیرنده است، تعیین کننده است. به خاطر اینکه حتی اگر اروپا هم تحریمی انجام نده، اگر آمریکا تحریم ها رو انجام بدهد، ایران دوچار تحریم های سخت خواهد شد. این استش که خیلی گمان من بر این نیست که این کار جمهوری اسلامی برای جلوگیری از راه افتادن مکانیسم ماشه از طرف اروپاییان باشه.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محمد اسلامی پس از انتشار گزارشی در مورد نظارت بیشتر آژانس هسته‌ای بر تأسیس فردو گفته مانعی برای اون ایجاد نمی‌کنیم و به این ترتیب این گزارش رو تایید کرده. مهران مصطفی کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر درباره این تصمیم جمهوری اسلامی گفت. اما سری بزنیم به خبر دیگری که این روزها چشم بسیاری از شهرهای ایران رو تیرو تار کرده. آلودگی هوا. استفاده از اصطلاح اتاق گاز برای توصیف شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران به دلیل افزایش شدید آلودگی هوا نشون دهنده وضعیت بحرانی و خطرناک این شهرهاست. آلودگی هوا یه مستمر نه تنها یک فاجعه زیست محیطی بلکه یک تهدید جدی برای سلامت و رفاه عمومی مردم محسوب میشه. مهرداد میردامادی گزارش میده.
صنایع آلاینده، خودروهای فرسوده، سوخت غیر استاندارد و استفاده از سیستم‌های گرمایشی آلوده کننده در کنار نبود برنامه‌های منسجم برای مقابله با بحران آلودگی هوا، همگی دست به دست هم دادند تا تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، عراق، اهواز و ده‌ها شهر دیگر به مکان‌هایی تبدیل شوند که نفس کشیدن برابر است با نگرانی، درد، بیماری و مرگ. متولی کجاست؟ نباید کسی به طور مثال بپرسد که تکلیف اجرای قانون هوای پاک چه شد؟ محمد درویش، فعال و کارشناس محیط زیست، در این باره به دیدار نیوز میگوید:
7 سال میگذره از اینکه یک قانونی رو سرانجام به امضا رسوندیم در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون هوای پاک، که مطابق این قانون 16 دستگاه در سطح معاون رئیس جمهور یا وزیر مسئولیت دارن برای اینکه به مشکل آلودگی هوا به تفکیک وظایف رسیدگی کنن. شگفت آور و تأسف آور این که این 7 سالی که این قانون از سال 1996 تا به حال به تصویب رسیده، تعداد روزهایی که شاخص آلودگی از 100 گذشته اضافه شده.
به عقیده برخی در این میان یک عامل بیشتر شدن آلودگی هوا میتواند خارجی باشد، یعنی تحریم‌های اقتصادی. تحریم‌ها گره آلودگی هوا را کورتر کرده است، چرا که نمیتوان از تجارب و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رفع آلودگی ها بهره جست، چنان که دیگر شهرهای سابقا آلوده دنیا چنین کردند، مانند مکزیکو سیتی، میلان، لندن، پکن و نظایر آن. وحید نوروزی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو تهران:
ما به تن تنهایی دور خودمون میخوایم یک حصاری بکشیم و انتظار داشته باشیم که آلودگی هوای کلان شهر نه تنها تهران، تمام کلان شهر دیگه اون حل کنیم، حتما اتفاق نخواهد افتاد. ببینید ما از نظر فنی در خودروسازی مشکل داریم، از نظر فنی در تولید سوخت با کیفیت، چه بنزین چه گازوئیل چه سوختای دیگه، مشکل جدی داریم و همه اینا رو وقتی ما ارزیابی میکنیم تهش میرسیم به مشکلات مالی، اعتباری و تحریم.
مازیار غلامی مدیر کل هواشناسی تهران هشدار میدهد آلودگی هوا در تهران به حدی رسیده که وضعیت تنفسی شهروندان در بسیاری از روزها در وضعیت بحرانی قرار دارد. در خوزستان وضعیت بحرانی آلودگی هوا غیر قابل چشم‌پوشی است. این آلودگی شدید نتیجه مستقیم وجود صنایع آلاینده‌ای مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و نیشکر در این استان است که مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی برای شهروندان دارد. وقت تنگ است و مسئولان هم به نظر می رسد به بهانه‌های مختلف انجام وظایف خود را رها کردند و مورد پرسش هم قرار نمی گیرند. وحید نوروزی، کارشناس محیط زیست:
متاسفانه مسئولین ما به هوای تحریم و نداریم و نمیشه حتی کار معمولی هم رها کردن. همین قانون هوای پاک مصوبه مجلس رو ببینید. همین الان خانم انصاری در سازمان محیط زیست به عنوان متولی هوای پاک در کشور بیاد و همین قانون هوای پاک رو بذاره روی میز و یه بخشی که به توان و تولید داخل ما هم بستگی داره اونا رو حداقل استنتاق بکنن، به نظر میرسه این چون این نیست پس همه چی مسئولین ما در حوزه آلودگی هوا اجرا نکردن.
بر اساس قوانین حقوق بشر و قانون اساسی ایران هر فرد حق دارد در یک محیط سالم زندگی کند. آلودگی هوا به روشنی ناقض این حق مسلم و بیچون و چرای شهروندان ایرانی است.
مرتاد میردامادی از بحران آلودگی هوا به عنوان یک فاجعه زیست محیطی در ایران گفتش، اما همزمان با این بحران آلودگی هوا تهران و برخی شهرهای دیگه در روزهای اخیر شاهد قطع شدن مکرر و طولانی برق بودن. دلیل این خاموشی‌ها چیه و چه راهکاری برای جلوگیری از اون وجود داره؟ از دارقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی بشنوید.
در زمستان برق مصرفی ایران بسیار کمتر از تابستان هست، اما برای همین 50,000 مگاوات برقی که نیاز هست هم سوخت ندارن. مشکل اینجاست که دولت به ساده ترین و آسان ترین روش میخواد بحران انرژی در کشور را حل بکنه. این که بیاد مثلا گاز یا برق صنایع رو نصف بکنه یا گاز حوزه پتروشیمی رو نصف بکنه. وقتی دست به این کارا میزنه در حوزه صنعت بحران پدید میاد و درآمدهای دولت بسیار کاهش پیدا میکنه، ناترازی بودجه افزایش پیدا میکنه و در نتیجه در یه مقطعی مثلا دولت دیگه نمیتونه ادامه بده، سریع میاد گاز مردم یا برق مردم رو قطع میکنه. به همین خاطر هست که به صورت ناگهانی ما میبینیم که به یک باره خاموشی ها دوباره اعمال میشه به بخش خانگی. نکته اینجاست که ایران در زمستان ها 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داره، یعنی مردم اگه 2 درجه پایین بیارن دمای خونشون رو حتی 10% از کسری گاز کشور برطرف نمیشه. و نکته دیگه این که آمارهای خود وزارت نفت یا آژانس بین‌المللی انرژی حتی بانک جهانی نشون میده که روزانه 80 میلیون متر مکعب گاز تولیدی ایران در همون مرحله تولید، انتقال، توزیع تلف میشه. ایران به شدت وابسته به گاز هست، اما مثلا ترکیه را نگاه بکنیم 30 برابر ایران تولید انرژی خورشیدی و بادی داره، یعنی سبد انرژی ایران متنوع نیست، نمیتونه جایگزین بکنه مثلا انرژی اتمی، خورشیدی، آبی، زمین گرمایی و خیلی از انرژی های دیگه رو با گاز. در مورد برق هم همینطوره، 13% از برق تولیدی ایران در شبکه فرسوده انتقال و توزیع تلف میشه. این حجم از تلفات معادل 40% از کل مصرف برق خانگی در ایران هست.
دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی، از دلایل خاموشی‌ها گفت و راهکارهایی که برای جلوگیری از این خاموشی‌ها وجود داره. با این در حقیقت صحبت‌های این روزنامه‌نگار وارد نیمه دوم برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا میشیم. من رویا ملکی هستم و با چند خبر نیمه دوم این برنامه رو با شما همراه میشم. دادگاه انقلاب تهران رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در حکمی که دادگاه انقلاب برای او صادر و رونوشتی از آن به دست رادیو فردا رسیده، این روزنامه‌نگار علاوه بر این به منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شده است. قاضی ایمان افشاری و شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این حکم را برای این روزنامه‌نگار به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا صادر کرده است. استیون کیگوس، مدیر سازمان رادیو آزاد اروپا آزاد، رادیو آزادی، در واکنش به این خبر حکم رضا ولیزاده را ناحق خوانده و آن را محکوم کرد. به گفته آقای کیپوس، رژیم ایران طی سالها تلاش کرده تا نفوذ بدخواهانه خود را در سطح جهانی گسترش دهد و در هر فرصتی حقوق بشر را نقض کند. مدیر سازمان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، خواستار آزادی رضا ولیزاده و بازگشت او به خانواده شد. به گفته میلاد پناهی پور، وکیل دادگستری، پرستو احمدی، خواننده‌ای که بدون حجاب اجباری اقدام به اجرای کنسرت کرده بود در استان مازندران، بازداشت شد. این در حالی است که صفحه اینستاگرام خانم احمدی نیز از دسترس خارج شده است. آقای پناهی پور روز شنبه در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد درباره آخرین وضعیت پرستو احمدی، خواننده زن ایرانی، اعلام کرد که از اتهامات خانم احمدی، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او اطلاعی ندارد، ولی از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری می کند. آیدا شاکرمی طی پستی در شبکه ایکس از بازداشت دوباره مادرش نسرین شاکرمی خبر داد. به گزارش وبسایت دادبان، نسرین شاکرمی، مادر دادخواه نیکا شاکرمی، در هنگام مراجعه به ستاد مرکزی اطلاعات خرم‌آباد برای بازپسگیری وسایل شخصی خود، بار دیگر بازداشت شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از انتشار گزارشی در مورد نظارت بیشتر آژانس بین‌المللی هسته‌ای بر تأسیسات فردو گفت مانعی برای آن ایجاد نمی‌شود. محمد اسلامی روز شنبه افزایش نظارت آژانس بر تأسیسات فردو را با توجه به افزایش واحدها طبیعی توصیف کرد. و بر اساس تازه ترین تصاویر ماهواره‌ای به نظر می رسد که روسیه به خارج کردن برخی تجهیزات نظامی خود از پایگاه هوایی در سوریه ادامه می دهد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب، در این قسمت از برنامه بار دیگر برمی گردیم به گزارش هامون و گزارشی می‌شنویم از هومن عسکری.
پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم.
تصاویری که تا همین چند سال پیش حتی تصورش هم دور از ذهن بود. خواننده زنی که بدون حجاب اجباری در مقابل یک کاروانسرا بر روی فرش زیبای ایرانی ایستاده و ترانه‌های آشنای فارسی را می‌خواند. پرستو احمدی نام این خواننده جوان است که حالا در چشم برهم زدنی نامش در کانون توجه ها قرار گرفته و اجرایش در شبکه های اجتماعی و رسانه ها پخش شده. خانم احمدی خود درباره این اجرایش نوشته: من پرستو دختری که میخواهم برای مردمی که دوستشان دارم بخوانم. این حقی است که نمیتوانستم از آن چشم بپوشم. خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم. اینجا در این نقطه از ایران عزیزمان، در این تکه که تاریخ و اسطوره های ما به هم پیوند میخورند، صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید این وطن زیبا را. نوشین تافی، دیگر خواننده زن ایرانی که او هم این سالها کارهایش بدون حجاب اجباری منتشر شده، درباره این روند و انتشار کنسرت پرستو احمدی به رادیو فردا چنین میگوید:
این اتفاق خیلی خیلی خوبی هست. ببینید، من و بعضی از همکارانم که بعد از من شروع کردن به انتشار کارهای تکخانیشون توی سالهای گذشته، یعنی همون بین سالهای 93 به بعد، جریان خوبی راه افتاد. یعنی خیلی از همکارای من بدون ترس اونا هم شروع کردن به کار و تا جایی جلو رفتن و همچنان هم کار میکنن. ولی این دست اتفاقات هر چند وقت یک بار خیلی خوبه که به این شکل و با بازتاب زیاد اتفاق بیفته. یعنی اون کارهای، اون تلاشایی که ما کردیم نسل قبلتر فراموش نشه و ادامه دار باشه.
اجرای بدون حجاب پرستو احمدی از آن رو مورد توجه ویژه قرار گرفته که پس از انقلاب سال 57 خوانندگی زنان ولو با حجاب اجباری در مجامع عمومی و بجز مقابل همجنسان خود ممنوع بوده و آوازخوانی و تکخوانی آنها از رادیو یا تلویزیون پخش نمی شود. پیش از این و در جریان اعتراض‌های سراسری سال 1401 که پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، آهنگ از خون جوانان وطن با اجرای پرستو احمدی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. برای خانم احمدی به همین دلیل یک پرونده قضایی تشکیل شده بود. اینک ساعاتی پس از انتشار کنسرت پرستو احمدی، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ورود دستگاه قضایی و تشکیل پرونده علیه خواننده و عوامل تولید این کنسرت خبر داده. اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی یکی از تازه ترین مصادیق این واقعیت در سطح جامعه است. اجرایی که حالا به رغم هشدارها و تهدیدها با تحسین گسترده‌ای مواجه شده و تصاویری را رقم زده که دیگر برای همیشه در خاطره جمعی ایرانیان ثبت شده است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید. به بهانه کنسرت فرضی پرستو احمدی، خواننده‌ای که امروز خبرها حکایت از بازداشت او و چند تن از همراهانش و نوازندگانش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، همینطور وکیل خانم احمدی این خبر رو تایید کرده بود و گفته بود حتی اطلاعی نداره که نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او کجاست و چه اتفاقی افتاده. هومن عسکری به همین بهانه گزارشی تهیه کرده بود از صدای ممنوع زنان خواننده در ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
در ایران اسید پاشیدن تندروها هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
خب، باز هم برمیگردیم به مسئله حجاب و عفاف در ایران، موضوعی که در هفته‌هایی که گذشت بسیار خبرساز شد و بسیار منتقدان اون رو در بوته نقد و بررسی گذاشتن. ابلاغ قانون حجاب و عفاف همطور که گفتم با چالشی بین مجلس و دولت تبدیل شده. قانونی که فقط چالشی بین حاکمان با حاکمان نیست، بلکه جامعه رو علیه جامعه قرار میده. برخی از جامعه شناسان هشدار میدن، هشدار از عصیان و شعله بر شدن اعتراضات در جامعه خسته و دردمند از سیاست‌های حکومت. برخی متن حجاب و عفاف رو یک متن ضد اجتماعی و ضد جامعه میدونن که میخواد جامعه رو دو قطبی کنه و مردم رو علیه مردم بشورونه. بیشتر از وحید پور استاد بشنوید.
جمهوری اسلامی شبیه یک خانه کلنگی شده. بنای قدیمی و کهنه با دیوارهایی فرسوده که هر لحظه امکان ریختن کل بنا وجود دارد. گچهای این خانه هر روز بیشتر می‌ریزد و نما را زشت و زشت‌تر می‌کند. اراده برای بازسازی کل این خانه وجود ندارد. برخی معتقدند این خانه دیگر قابل بازسازی نیست و باید آن را از اساس خراب کرد و روی آن بنای دیگر ساخت. برخی هم بر این باورند که هنوز می شود با یک بازسازی در کل ساختار بنا را حفظ کرد تا قبل از اینکه خودش فرو بپاشد. گروهی هم این خانه را همچنان بدون مشکل می بینند و معتقدند اصل این بنا مشکلی ندارد. قانون جنجالی و پرچالش حجاب و عفاف را هم می توان در چهارچوب همین خانه دید. حکومت نمی خواهد بپذیرد که اصل خانه دچار کهنگی شده و با انواع ابزارهای مقاوم سازی همانند قانون حجاب و یا فیلترینگ نمی تواند بنای لرزان این خانه را سرپا نگه دارد، زیرا که با یک ضربه کوچک بخشی از ساختمان و حتی چه بسا کل این بنا فرو می ریزد.
این قانون به این شکل قابلیت اجرا، بخشش قابلیت اجرا قطعا نداره، بخشش هم خوبه، این قانون باید اصلاح بشه.
وقتی مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور میخواهد وسط را بگیرد که بخشهایی از این قانون حجاب خوب است و بخشهایی هم قابل اجرا نیست، برخی دیگر در درون ساختار حکومت حتی با صراحت بیشتری میگویند این قانون اصلا قابلیت اجرا ندارد. مثل ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا که گفت قانون عفاف و حجاب باید ملغا شود نه اینکه اصلاح شود. قانونی که البته بسیاری از حقوقدانان و نخبگان پرهیز دارند از لفظ قانون برایش استفاده کنند و از آن به عنوان متنی ضد اجتماعی یا تعابیری دیگر همانند قرون وسطایی، ضد ایرانی، طالبانی، ضد ملی و تفرقه افکنانه یاد می‌کنند. عبدالله ناصری فعال سیاسی منتقد آن را مبتذل‌ترین قوانین مجالس رهبری و به تعبیر او شر مطلق در جهت حفظ یکی از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما در دیگر سو حاکمان و مقام هایی هستند که برای منتقدان و نیز برخی از دولتیان که در اجرای قانون حجاب تردید دارند خط و نشان کشیدند. محمد حسین همدانی امام جمعه کرج گفته کسانی که سگ از سر و رویشان بالا می رود و در همان حال مشغول نماز خواندن می شوند مخالف قانون حجاب هستند. امام جمعه همیشه در صحنه و پر سر و صدای مشهد، احمد علم الهدا هم که یکی از همان افرادی است که در کلنگی شدن خانه و بنایی به نام ایران نقش بسزایی داشته، خط و نشان کشیده که قانون حجاب باید بدون کم و کاست اجرا شود. او به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود این قانون ابهام و اجرای آن مشکل دارد گفت مگر می توانید بگویید قانون حجاب از نظر من ابهام دارد؟
از نظر اجرایی حداقل منی که قرار اجرا کنم برام خیلی سوال ها و ابهام ها وجود داره که به این سادگی امکان نداره. یعنی ما میخوایم یه چیزی رو درست بکنیم، ممکنه با این مداخله کلی چیزهای دیگر رو خراب کنیم.
یک سوی این قانون مجلس شورای اسلامی قرار دارد با اکثریتی از اصولگرایان و تندروها که با رأی اقلیتی از مردم وارد مجلس شدند و این اختیار را دارند که حالا برای اکثریت جامعه قانون بنویسند. قانونی که برای بیهجابی مجازات‌های مالی سنگین چند ده میلیون تومانی تا حتی اعدام به عنوان افساد فل ارز در نظر گرفته است. محسن برهانی وکیل دادگستری در برنامه اینترنتی رسانه آزاد:
بزرگترین اشتباهی که در این قانون رقم خورده توسط طراحان اینه که حجاب و رفتارهای مرتبط به حجاب رو تبدیل کرده به اولویت اول ساختار سیاسی، اجتماعی و قضایی ایران. این که من یک مرتبه یک مسئله شرعی یا غیر شرعی رو تبدیلش کنم به مسئله اول، تبدیلش کنم به تنگه احد، تبدیلش کنم به خاکریز اول، به دیوار برلین، این اولویت منه که این اصلی ترین مسئله ماست. این ربطی به شریعت نداره. قطعا در شریعت و در دین حجاب اولویت اول نیست، دومم نیست، دهمم نیست.
پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در چهار مرحله در سالهای 1380، 1382 و 1395 و آخرین بار در سال 1402 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده. بر اساس این پیمایش در سال 1402 41% پاسخگویان با گزاره همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند موافقند و 45% مخالف این موضوع هستند. بقیه هم نه موافقند و نه مخالف. در حالی که در مورد همین سال 53% از پاسخ دهندگان در سال 1395 موافق و کاملا موافق و تنها 22% مخالف و کاملا مخالف بودند. با این وجود مهدی جمشیدی از بانیان این قانون در یک برنامه تلویزیونی مدعی است این قانون فقط 10% افراد لجوج را شامل می شود.
تمام دعوا بر سر یه اقلیت متجاهر لجوج 10% هست. قانون میخواد نشتی فرهنگی اونها رو علاج بکنه اگر از طریق گفتن و اینها نمیشه. بنابراین اصلا به نظرم جامعه وسیع نیست.
در پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402، 38% جامعه در برابر این پرسش که مواجهه آنها با بی‌حجابی خانم‌ها چگونه است، آن را بدون اشکال دانستند و 46% هم با آنکه مخالف بودند، اما گفتند کاری با آن نخواهند داشت. یعنی در مجموع 84% جامعه با این وضعیت کنار آمدند. این خود نشانی از تغییرات سریع فکری و عقیدتی جامعه ایران را نشان می دهد. همچنان که در سال 1395 وقتی از مردم پرسیدند آیا دین از سیاست باید جدا باشد 30% موافق بودند، اما در پیمایش 1402 به آمار خیره کننده 73% موافق رسیده است. با این وجود بانیان قانون از جمله ابوالفضل اقبالی در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد استدلال هایی عجیب دارد.
ما بسیار آدم هایی داریم که در همین شهر تهران از این وضعیت بیمار میشن و میرن بیمارستان و اونها آدم های سالمی هن. جوون 19 ساله‌ای که اومده اینجا خدمت سربازی از شهرستان اومده سلامت جسمیش اقتضا میکنه که با دیدن این وضعیت تحریک بشه. حالا ایشون کاریکاتوری میگه شکاف دیوار، نه شکاف دیوار نیست. شما میدونید فضای جنسی و اروتیک شهر تهران شکاف دیوار نیست. اتفاقا اونایی که بیانیه میدن کرامت زن، همونا میتو رو دارن رقم میزنن دیگه. خب میتو کجا بوده؟ میتو از کجا در اومده؟ میتویی که تو غرب و تو ایران بوده، همونایی که میگن مردان دائم التحریک همینا دارن تعرض میکنن دیگه. خب این تعرض بر اساس تحریک داره اتفاق میفته دیگه. من نمیگم تمام مردم ایران بیمارن، اکثریت مردان ایران چه هنرمند و چه سلبریتی و اینها از این منظر تحریک میشن که دارن این رفتار رو انجام میدن. پس میل جنسی واقعیته، شما واقعیت رو انکار نکنید.
جان باختن ژینا مهسا امینی و شروع جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 خیلی چیزها را تغییر داد. آن روزها زنان و جوانان صاحب خیابان شدند. موهای خود را بریدند. حجاب از سر برداشتند. در خانه و خیابان بازداشت شدند. بدنها و چشمانشان هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و حتی صدها نفر در اعتراضات خیابانی جان خود را از دست دادند. حکومت دست به سرکوبی وحشیانه زد، اما زنان و جوانان مخالف حجاب اجباری شجاعت و نترسیدن را در جامعه تکثیر کردند. نترسیدن در مقابل ذهن‌های اسیر ایدئولوژیک، حتی نترسیدن از چشم‌های پرخون ماموران حکومت. این شجاعت و برداشتن حجاب از سر هر روز تکثیر شد تا جایی که حاکمان حالا حسرت پوشش و حجاب زنان در قبل از جنبش مهسا را می‌خورند. علی شکوری راد عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات در گفتگو با دیدار نیوز:
ببینید شما حجاب اجباری تو جنبش مهسا چه اتفاقی افتاد؟ کسانی که مخالف حجاب اجباری بودن تو جنبش مهسا هم دیگر رو پیدا کردن، تصمیم گرفتن که تمکین نکنن به موضوع حجاب اجباری، حجاب از سرشون برداشتن. در یه روز این اتفاق افتاد، اینا هم دیگر رو پیدا کردن. حالا دیگه هر چقدر حاکمیت زور میزنه دیگه نمیتونه برگردونه اوضاع رو به قبل از جنبش زن زندگی آزادی. الان برای حاکمیت یه رویاست که معیار حجاب رو برگردونه به همون حجابی که مهسا امینی داشت.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره دلیل در تأخیر ابلاغ قانون حجاب گفته بود یک سری ملاحظات امنیتی به دلیل سالگرد 1401 رعایت شد، اما اگر چنین است و تنها اقلیتی مخالف قانون حجابند، پس چرا ابلاغ این قانون را به خاطر سالگرد جنبش مهسا و تنها برای اقلیتی مخالف به عقب انداختند؟ عزت الله زرقامی، رئیس سابق صدا و سیما، در یک برنامه تلویزیونی میگوید مردم را اذیت نکنید، آنها به قانون حجاب عمل نمی کنند.
وقتی اکثریت مردم، غالب مردم، وقتی اینا قبول ندارن و عملاً هم اجرا نمی کنن دیگه، یعنی راه میری میبینیش که اجرا نمی کنه، حکومت هم به هر دلیل دیگه نمیتونه برخورد کنه، 2-5 سال آب منتفی میشه دیگه، خب دیگه مردم اذیت نکنن دیگه، نمیکنن دیگه. زور نیست دیگه.
جامعه پرتکثر و مخالف حجاب اجباری در مقابل بخشی از حاکمان و حامیانش قرار گرفته که اصلا نمیخواهند در این خانه قدیمی و فرسوده تغییر ایجاد شود. اقلیتی که همچنان درگیر یک ذهن اسیر از ایدئولوژی سال 57 گرفتار شدند. ذهنی از ارزش‌های ایدئولوژیک کهنه که امروز در بین اکثریت جامعه و به ویژه در بین زنان و جوانان ارزش و خریداری ندارد. البته بخشی از نهادهای قدرتمند حاکمیت همانند نهاد رهبری، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و یا نهادهای امنیتی و کلن نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی سرمایه و اعتبار اجتماعی خود را از جامعه و ملت نمی بیند. آنها به نهادها و مقامهای دیگری پاسخگو هستند و نه الزاماً به مردم. نهادهایی که پول دارند، زور دارند، اسلحه و قدرت امنیتی، قضایی و نظامی دارند. در مقابل جامعه منتقد هم دیگر سرمایه و ارزشی برای حاکمیت قائل نمی شود. برخی با صریح‌ترین مواضع به نقد حاکمان می آیند و برخی سعی می کنند اصلا حکومت را نبینند. برخی نافرمانی مدنی می کنند. حجاب از سر بر می دارند، تجمع می کنند و شعار می دهند.
شما همین لایقی حباب و حجاب ببینید چه جنایتی صورت گرفته در این کار؟
حجابی حق زن ایرانی، حجاب
و حالا قانون حجاب و عفاف از آن متن‌هایی است که نه تنها اختلاف را بین برخی از خود حاکمان به وجود آورده، بلکه شکافی عمیق را در بین جامعه ایجاد می‌کند. جامعه را علیه جامعه می‌شوراند. با گزارش‌دهی یا جاسوسی در مورد حجاب یکدیگر، کاری که حکومت شوروی تحت رهبری استالین و یا آلمان شرقی از شهروندان خود انتظار داشتند که به نوعی اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و به مقامات دولتی گزارش دهند، روش‌هایی برای کنترل و سرکوب مخالفان سیاسی و حفظ امنیت رژیم. بر اساس قانون حجاب و عفاف، سازوکارهایی برای گزارش‌ها و شناسایی افرادی که به تعبیر نویسندگان آن بدپوششی یا بی‌عفتی کرده‌اند فراهم شده و یا کاسبان و مغازه‌داران و پزشکان و مدیران شرکت‌ها و حتی مجتمع‌های مسکونی مجبورند تصاویر دوربین‌های خود را به پلیس بدهند. یا در این قانون ایستگاه‌های تاکسی ملزم به جاسوسی شهروندان در موضوع حجاب شدند. جالب این که شورای نگهبان هم این تکلیف به تجسس را خلاف شرع و اصل 25 قانون اساسی ندانسته است. قانونی که در ذات خود می‌خواهد مردم را خبرچین کند.
برو پیگیری تو بکن. واقعا هیچ کار دیگه ای ندارید شما؟
نه من تو رو مشهودی ندارم که بخواین شما من
میگم ما چی دارم؟
حقم دارم آقا دوست دارم.
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی نیز در یادداشتی نوشته قانونی که اجرای آن جز با خبرچینی مردم و حتی به کارگیری اتباع خارجی علیه مردم خود ممکن نشود به معنای واقعی ضد قانون است. جامعه ایران با سیاست‌های چند دهه اخیر حاکمیت عملاً به جامعه‌ای دو قطبی تبدیل شده. فقط بین جامعه و حاکمان ما و آنها شکل نگرفته. در جامعه هم ما و شما بسیار پررنگ شده است. فقط در زمینه حجاب تنش‌های لفظی و حتی درگیری‌های فیزیکی در خیابان‌ها بین حامیان حکومت با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد.
به حجاب من گیر داده خانوم با تو هم یه رز سبک و کارت دارم میخوام ببینم برای چی به حجاب من گیر دادیه؟
تو هر چه دهنه درمت
به حجاب من گیر دادیه؟ بی‌ادب. مگه من به چادر تو گیر میدم؟ آره؟
چادر من قانون.
به من توهین میکنی برای چی؟
قانونه.
مگه من به تو بی‌احترامی کردم؟
در سالهای اخیر جامعه شناسان بر این باورند که جامعه ایران دچار از همگسیختگی، افول و یا فروپاشی اجتماعی شده است.
به گفته تقی آزاد ارمکی جامعه شناس در یک جامعه ممکن است فروپاشی سیاسی اتفاق نیفتد و حاکمیت با هر ترفند و تاکتیکی که شده سرپا بماند، اما فروپاشی اجتماعی دیده می شود. فروپاشی اجتماعی مانند این است که سیستم اعصاب بدن مختل شود. بخشی از جامعه ایران در جمهوری اسلامی و به ویژه در یک دهه اخیر از زندگی در این خانه رنج بسیاری برده. از خانه ای که حاکمانش آن را خیلی زود به خاطر نگاه ایدئولوژیک و نوع حکمرانی بسته خود زندگی زجرآوری را رقم زدند. سعید محیط‌فر جامعه شناس میگوید این متن حجاب و عفاف یک متن ضد اجتماعی و ضد جامعه است. یک متنی است که میخواهد جامعه را دو قطبی کند، اگرچه نمیتواند. متنی است که مردم را علیه مردم بشوراند و آنها را تقبیح کند. امروز جامعه شناسان و تحریگران یکی پس از دیگری نسبت به اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف هشدار میدهند. هشدار از عصیان و شعله‌ور شدن اعتراضات در جامعه‌ای خسته و دردمند از رنجی که هر روز حکومت برایشان ایجاد کند.
وحید پوراستاد از ابلاغ قانون حجاب و عفاف گفت قانونی که ابلاغ اون چالشی شده بین مجلس و دولت. شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در ایران در رابطه با آخرین وضعیت این قانون گفته که درخواست کرده دولت که این قانون فعلا ابلاغ نشه. شما که در ایران زندگی میکنید به نظر من بهترین کسانی هستید که میتونید در رابطه با این قانون و اصلا ماهیت حجاب صحبت کنید، نظر بدید و شما فکر میکنید که آیا واقعا اولویت ایرانیان در حال حاضر برقراری قانون حجاب؟ آیا به نظر شما اون چیزی که نیاز به کنترل و در حقیقت سختگیری داره حجاب؟ آیا مهمترین خواست و نیاز مردم ایران در حال حاضر برقراری قانون حجاب؟ نظر شما چیه؟ با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 یکی از شماره رادیو فرداست. تکرار میکنم 2420-2211-2212. شما بهترین افرادی هستین که میتونید ما رو در این زمینه کمک کنید. نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما به ما کمک میکنید که رسانه بهتری باشیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا برای سومین سال پیاپی توسط نشریه فورس به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شده. این نشریه آمریکایی که هر سال فهرستی از 100 زن قدرتمند جهان رو منتشر میکنه اعلام کرده که فهرست امسال شاهد تغییرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهان بوده. اردشیر طیبی گزارش میده.
نشریه آمریکایی فوربس فهرست سالانه خود از 100 زن قدرتمند جهان را منتشر کرد. در این فهرست زنان تاثیرگذار در عرصه‌های مختلفی از جمله کسب و کار، سیاست، تکنولوژی و امور خیریه جای گرفتند که نشان دهنده قدرت و نفوذ روزافزون آنان در سطح جهان است. اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و سیاستمدار آلمانی، برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفته و پس از او کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در رتبه دوم قرار دارد. در رتبه سوم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا جای گرفته و کلودیو شاینبام که در مهر ماه به عنوان نخستین رئیس جمهور زن مکزیک انتخاب شد فرد تازه وارد به این فهرست است که در مکان چهارم قرار دارد. مویرا فوربس معاون اجرایی فوربس تاکید کرده است که فهرست امسال نشان می‌دهد نفوذ زنان در جهان فراتر از اقتدار سنتی گسترش یافته است. خانم فوربس افسود از بخش مالی و فناوری گرفته تا سیاست و فرهنگ این زنان در بازآفرینی صنایع و اقتصادها نقش آفرینی می کنند و تأثیر جمعی آنان بر جهان بیش از همیشه است. در سال 2024 فهرست فوربس شاهد تأثیرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهانی بوده است. به عنوان مثال کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و جانت یلن وزیر خزانه‌داری این کشور که تاکنون جزو قدرتمندترین زنان در دولت آمریکا به شمار می رفتند به زودی موقعیت‌های خود را ترک خواهند کرد. با این حال ظهور شخصیت‌های جدیدی همچون جودیت تومین آتولوکا، اولین رئیس جمهور زن جمهوری دموکراتیک کنگو، نشان دهنده تحولات جدید و افزایش نفوذ زنان در عرصه جهانی است. از میان زنان فعال در حوزه هنر و سرگرمی نیز تیلر سویفت خواننده پاپ آمریکایی بالاتر از دیگران و در رتبه 34 قرار گرفته است. بیانسه نیز در رتبه 43 قرار دارد. فوربس برای تعیین رتبه بندی افراد در این فهرست از 4 معیار اصلی شامل دارایی‌ها، تأثیر رسانه‌ای، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و حوزه‌های نفوذ استفاده کرده است. تخمین زده می‌شود که این 100 زن در مجموع 33 تریلیون دلار قدرت اقتصادی دارند و بر بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان نفوذ دارند.
خب با نزدیک شدن به ساعت 11 به وقت ایران به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده به همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.